شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مقدمات حکمت بود. دومین مقدمه از مقدمات حکمت رو مطرح کردیم که بنابر ترتیب مرحوم صدر و آخوند عدم تقیید به متصل یا بنابر نظر آینه عدم تقیید به متصل یا منفصل بود که در کلمات آقای خویی سومین مقدمه بود، عدم تقیید به متصل یا منفصل. عرض کردیم که خب دو نظریه در مسئله وجود داره، دو تقریب آقای صد مطرح کردن، دو تقریب رو مطرح کردیم، کلام آقای خویی رو مطرح کردیم و عرض کردیم که فرمایش آقای خویی اینه که هر وقت شما میخواید که به اطلاقی تمسک بکنید حتما باید مقیدات منفصلش هم نگاه کنید. اگر مقید منفصلی وجود داشت با محاله این مقید منفصل باید ملاحظه بشه. اما به نظر میاد کلام آخوند کلام تمام و درستی است. فرمایش آخوند اینه که مقید متصل موجب میشه که اصلا اطلاق منعقد نشه. وقتی ما مقدمات حکمت رو مطرح میکنیم، یعنی اون مقدماتی که در فرض تحققش در حقیقت اطلاق وجود داره و در فرض عدم تحققش اطلاق وجود نداره، مرحوم آخوند میخواد بگه که اگر قید متصلی باشد دیگه اطلاقی وجود نداره، اما اگه قید منفصلی باشد نه اطلاق وجود داره. البته اون قید منفصل میاد حجیتش رو از بین میبره، پس اطلاق در ناحیه ظهور تصدیقی است و اون قید منفصل در حقیقت حجیتش رو از بین برد و الا ظهور تصدیقی شکل گرفت. این کلامی بود که کلام آخوند بود، آقای صدرم گفت به نظر میاد این درسته. اما اون تأملی که شاید آقای خویی به خاطر اون تأمل این حرف رو زدن و اون این بود که ما بدون تفحص از قید منفصل نمیتونیم عمل به اطلاق بکنیم، اینجا قید منفصل مثل مخصص منفصل در عام و خاصه. ما در عام و خاص که ظهور عام هم در عمومیت شکل گرفته به چه دلیل میگیم حتما شما باید تفحص از مخصص منفصل بکنید؟ خب اینجا هم به همون دلیل میگیم، ولی اونجا نمیگیم که ظهور عام در عمومیت متوقفه بر فحص از مخصص منفصله. پس ما میپذیریم که بدون مراجعه به مقید منفصل عمل به اطلاق برای ما حجت نیست، اما وجه فحص از مخصص منفصل این نیست که بدون مخصص منفصل یا مقید منفصل اطلاق ما شکل نگرفته. آره اشکال برای خویی است، یعنی این که ما باید فحص کنیم درسته، ولی معنیش نیست که عدم قرینه منفصل از مقدمات حکمت، نه از مقدمات حکمت نیست. پس اون دو تقریبی که آیه سعد گفتن نه شرط متأخر درسته و نه شرط مقارن، و این مقدمه عبارت است از عدم تقیید به متصل. بفهمید
توی عام مخصص متصل که می آمد چکار میکرد با این عام؟ میخوام فرقش با این مطلق که مثلا این شرط رو ما الان آوردیم تو مطلق، فرقش با عام چون تو عام من باز بالاخره دایره رو تکی میکنه از این خبره که داره تعدد دال و مدلش که سر جاشه، اینجا از با تعدد دال و مدل اگه مخصص متصل بیاد دلالت نمیکنه یا بچه دیگه داره.
سال های زری سال خوبیه. ایشون میگن که عدم تقیید به متصل که از مقدمات حکمته مثل همون مخصص متصلی است که در بحث عامه، چون ما در عام هم گفتیم اگه مخصص متصل بود ظهور رو به هم میزنه. اگر مثل اونه که پس این خصوصیتی در باب مطلق نیست، یا همه ظهورات اگه قید متصلی داشته باشه اون ظهور شکل نمیگیره. همه ظهورات با قرینه متصل شکل نمیگیرن، پس مطلق خصوصیت نداره. حالا عام یا هر ظهور دیگه قرینه متصل داشته باشه شکل نمیگیره. جوابش هم همینه که بله، این خصوصیتی برای مطلق نیست، ما داریم در مطلق تذکر میدیم. این عدم وجود قرینه متصل در همه ظهوراته که یکیش مطلقه.
میتونه مثلا یه فرق بکنه؟
چه فرقی میکنه؟ فارقش چیه؟
توی مطلق یعنی میخوام بگم اگر که همون شیوع و سرایان، اگر این خصوص متصل رو ما انگار بزنیم، همون شیوع سرایان خود اصلا همون موضوع هم ازش گرفته میشه. ولی اونجا شیوع سرایان داره تو هم، ولی باز باب تعدد دال مدلول برایندش خاص میشه. ولی اینجا همون فردیش هم، همون معنای فردیش هم ازش گرفته میشه شیوع، نه که در برایند در مثلا دال مدلول مثلا به یک خاصی برسیم.
حالا من اینطوری میگم، شاید فرمایش شما ناظر به این باشه که ما در مطلق اگر قید متصل نداشتیم تازه شیوع میفهمیم، ولی در عام اگر قید متصل داشتیم شیوعی که فهمیدیم از بین میره، یعنی ظهورش به هم میخوره. ما در مطلق میگیم بعد از این که دیدیم قید متصلی نبود تازه اطلاق میفهمیم، شیوع میفهمیم. ولی در عام نمیگیم وقتی دیدیم قید متصل نیست شیوع میفهمیم، شیوع که از کل عالم فهمیدیم، از دلیل لفظی فهمیدیم. بلکه اگه قید متصل بود این ظهوره رو به هم میریزه، اینجا اگر قید متصل نبود تازه ظهور شکل میگیره. بله این تفاوت فنیاً به لحاظ مطلق و عام هست، ولی به لحاظ کاربرد عملی عرض کردم که تفاوتی نمیکنه. الا ما مطلق و وقتی قید متصل نباشه تازه شمول میفهمیم، ازش عمومیت میفهمیم.
ظهوری که منعقد میشه در رتبه مراد استعمالی مراد جدی،
ظهور اطلاقی در رتبه مراد جدی دلالت تصدیقی دیگه. البته مراد استعمالی هم دلالت تصدیقی اولاست، این دلالت تصدیقی ثانی است.
فرق بذاریم مثل آقای خویی بگم وقتی قرینه متصل رو میگیم تازه مراد استعمالی براش میسازه، ولی وقتی میخوام بگیم قرینه منفصله باید ببینیم اون ظهوری که ساخته شد در مراد استعمالی حالا میخواد به مرتبه مراد جدی برسه، و چون اطلاق ناظر به مراد جدیه ما گفتیم از هر دو باید فرض.
قرینه متصل مراد استعمالی، فرض اینه که الفاظ مطلقه برای ماهیت محملن.
خب
یعنی شما الان قید تغییر به متصل هم بزنید که مراد استعمالیتون فرق نمی کنه. شما چه تغییر بزنید چه تغییر نزنید مراد استعمالیتون هم طبیعت محمل است.
نه فقط به حسب چی دیگه، نه به حسب موضوع له، به حسب دال و مجرور که همین قرینه متصل هم باشه.
خب اصلا مراد استعمالی به حسب موضوع لهه، به حسب موضوع له، مگه الفاظ مطلق برای طبیعت محمله نیستن؟ شما چه قید متصل بزنید چه نزنید مطلق رو در طبیعت محمله استعمال کردید، پس قید شما مراد استعمالی رو تغییر نمیده. چی رو تغییر میده؟ مراد جدی رو تغییر میده. البته آقای خویی اینجا گفتن که ما دلالت تفهیمیمون درسته، دلالت مراد جدیمون درست نیست.
اینم نفهمیدید
شما دلالت تفهیمی. خب من قبلا تو اقسام دلالات آقای خویی گفتم آقای خویی دلالت تفهیمی رو همون تصدیق اولا رو میگن تفهیمی. ما یکی دو سال قبل که دلالاتو گفتیم اونجا گفتیم که آقای خویی به تصدیق اولا میگن دلالت تفهیمی، به خاطر اینکه ایشون میگن دلالت تفهیمی درسته، یعنی همون مراد استعمالی که شما میفرمایید تصدیق اولا که آقای صدر میفرماید اون درسته. خب ما از آقای خویی میفهمیم خالص اطلاق مراد جدی میگه یا مراد استعمالی میگه. اگه مراد جدی میگه خب قید منفصل دلالت میکنه که مراد استعمالی با مراد جدی تطابق نداشته. حالا که مراد استعمالی با مراد جدی تطابق نداشته پس در مقام بیان مراد جدی نبوده، در حالی که شما میگید در مقام بیان بودن به هم نمیزنه. یعنی این حرف آقای خویی با هم تفاوت داره، من که نتونستم جمع کنم، دیروزم عرض کردم نمیشه این دوتا حرف رو با هم جمع کرد. به هر حال اما میگید که این آقا در مقام بیان مراد جدی است، خب قید منفصل برخلاف میگه که بس مراد جدی نبوده دیگه، الا مراد جدیش که این نبود. و اما میگید که اینطوری. مگر دو تا مراد جدی بسازید که آخون ساخ، یه مراد جدی ظاهری، یه مراد جدی واقعی. آخون یادتونه دو تا ساخ، یک مراد جدی ظاهری، یک مراد جدی واقعی.
جدی ظاهری رو در تصدیق اولا نمیشم
کرد؟ جدی ظاهری نه، جدی دیگه، تصدیق اولا که استعمالی اصلا. مراد جدی، مراد جدی ظاهری یعنی این مراد جدی من هست تا زمانی که برخلافش چیزی نگم، بر این اخذ میکنم، بر این خلاصه حکم میکنم، بر این آثار مترتب میکنم. آخون اینو تو بحث نسخ و تخصیص مطرح کردن، چون تو بحث نسخ و تخصیص اونجا این مسئله مطرح شد که اگر مخصص منفصل بعد از وقت عمل به عام باشه، این تأخیر بیان از وقت حاجت نیست. یادتونه دیگه من کفایه رو که میگم، شما قریب العهدید، ما یه 16 سالی هست از کفایه فاصل گرفتیم. سوال این بود که این خلاصه تأخیر بیان از وقت حاجت نیست، آیا آخون اونجا اومد یه مراد جدی ظاهری ساخت، یه مراد جدی واقعی ساخت؟ البته بعضی دیگه از قدیم الایام یادم میاد که این تعبیر آخوند رو نگفتن، ولی همین رو میخواستن بگن که ما دو تا مراد جدی داریم، یکی ظاهری یکی واقعی، که معناش اینه که مقید منفصل که میاد یعنی از این لحظه به بعد دیگه مراد جدیم عوض میشه. چرا؟ چون مراد جدی قبل ظاهری بود، مراد جدی ظاهری قبل عمدش تا زمانی بود که مراد جدی واقعی رو شما نشناسید. مثل همه احکام ظاهری که بعد از علم دیگه موضوع حکم ظاهری مرتفع میشه. یعنی شما وقتی که استصحاب طهارت میکنید، وقتی یقینه به مثلا بطلان پیدا کردید، دیگه موضوع استصحاب طهارت از بین رفت. به خاطر این میگن که علم موجب تبدل موضوع در حکم ظاهری میشه. آیا آخوندم میگفت که این حکم ظاهری جدی که ما میسازیم تا وقتی است که شما عالم به حکم واقعی نمیشی، در وقت علم به حکم واقعی پیدا کردید، دیگه موضوع حکم ظاهری از بین رفت. اون مسئله بود که آخوند در اونجا گفت. البته آقای خوی اونجا تأخیر بیان از وقت حاجت گفتن، ما قبحش رو کلن به صورت موجبتن کلیه قبیح نمیدونیم. هر جا که حکمتی و مصلحتی اقتضا کنه، تأخیر بیان از وقت حاجت هم مشکلی نداره. ولی آخون گویا این که این تأخیر بیان از وقت حاجت رو مشکل میدونست، اومد اینطوری حلش کرد. به هر حال یه نظری بود. حالا من از قدیم الایام یادم میاد مرحوم آقای روحانی هم همین حرف آقای آخون رو به یه بیان دیگه میگفت، یعنی ایشون هم همین حرف رو میگفت.
حالا به هر حال لولا تحافظ کردم آخویی چجور رد شد نظرشون؟ با توجه به که اطلاق موضوع من مراد جدیه،
خب ما میخوام بگیم جناب آقای خویی مقید منفصل اگر پیدا بشه، ظهور اطلاقی سبب میشه شکل نگیره، یا مقید منفصل میگه ظهور اطلاقی شکل گرفته حجت نیست. سوال ما از آقای خویی اینه، اگر میگید ظهور اطلاقی رو میگه شکل نمیگیره، پس خوبه بگیم جز مقدمات حکمت اینه که مقید منفصل هم نباشه، اگه میگید شکل نمیگیره. ولی اگر میگید شکل نمیگیره، لامحاله باید شرط متأخر بدونید قید منفصل رو، یعنی نمیتونید شرط مقارن بدونید. تالی فاسدش هم اینه که شما به هیچ اطلاقی نمیتونید عمل کنید تا اون قید منفصل بیاد. صرفا عمل شما به اون میشه از باب حکم ظاهری. خب این اشکالم ذیل کلام آخون اونجا مطرح کردن که وقتی آخون گفت حکم ظاهری، گفتن پس ما باید بپذیریم اکثر دین حکم ظاهریه. و این فکر کنم این اشکال آقای خوئیه با آخوند. حالا من از قدیم الایام یادم آقای خوئی میگه یه حرف آخوند رو بپذیریم، باید بگیم خیلی از احکام حکم ظاهریه. مثلا ما اگه قرار منتظر قید منفصل باشیم و تا قبل از رسیدن قید منفصل ظاهرا باید به عمومات و اطلاقات عمل کنیم، و لعل قید منفصل در کلام و بیان حضرت حجت صلوات الله علیه باشه، معناش اینه که ما تا پایان دنیا همه داریم حکم ظاهری انجام میدیم. خدا یه دینی جعل کرده و تشریع کرده که تا آخر دنیا مردم همش با حکم ظاهری مشغولن، اون واقع تشریعش رو هنوز نرسیدن بهش. خب یه دینی که چند هزار سال مردم هنوز دارن حکم ظاهری انجام میدن، به واقع تشریع نرسیدن، این نقض غرض اصلا خودش. حالا این فاصله دوران غیبت هم نگیم، آقای خویی استعاد میکردن که مثلا مردم در طول دوران ائمه و اکثر دوران ائمه به حکم ظاهری عمل بکنن، اونی که آخون گفت و از این جهت. ولی حرف ما چی بود؟ حرف ما این بود که نسخ شده. حالا آقای خویی و بقیه میگن ما این همه نسخ داشتیم تو شریعت، شریعت خالدی که بخواد این همه نسخ داشته باشه، این چجوری شریعت جاویده؟ مشکلشون کثرت نسخه. یعنی ما میگیم همه این مخصصات منفصل نسخه، میگن شریعت جاویدی که اینقدر خودش تغییر در حکم داشته باشه، این چجوری شریعت جاویده؟ آره. حالا اینها چیز بود، همون مباحثی بود که مرتبط. خب برگردیم به بحث، خط بحث رو که گم نکردید. پس ما نظرمون همون نظر مرحوم آخوند شد و عرض کردیم که عدم تغییر به متصل. بسیار خوب، این مقدمات تموم شد. یه مقدمه ای رو مرحوم آخوند بر مقدمات حکمت افسوده که محل بحثه. مرحوم آخوند میفهمن از مقدمات حکمت اینه که قدر متيقنه در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. آن فهمن قدر متيقن دو قسمه، یکی قدر متيقن خارجی است، یکی قدر متيقن در مقام تخاطب. قدر متيقن خارجی یعنی به هر حال هر ماهیتی یک مصادیق بسیار روشنی داره که یقیناً این مصداق ماهیت و مقصود و مراد گوینده است، این میشه قدر متيقن خارجی. ولی یک قدر متيقن، قدر متيقن در مقام تخاطب، یعنی در مقام گفتگو، گفت و شنود گوینده و شنونده، متیقنن گوینده مرادش اینه، این قدر متیقنه در مقام تخاطبه. که ممکنه اون فردی که در مقام تخاطب قدر متیقن است، در مقام خارج قدر متیقن نباشد.
خارج چجوری
شد؟ قدر متیقن خارجی وقتی میگن اکرم العلماء، دیگه اون اکمل افراد و ابرز افراد و عالمترین افراد و اینا دیگه قدر متيقن خارج است.
اکملیت وجه قدر متيقن خارجی،
یکیش اکملیت، یکیش قدر متيقن خارجی عبارت است از اون چیزی که وجود خارجش بیشتره.
کثرت،
کثرت قدر متيقن خارجی خودش منشاء مختلف داره. ولی خارجن وقتی میگن یقیناً دیگه این مصداق مصداق هست. ولی اینکه خارجن هست گاهی وقتا به جهت ابتلاء مخاطب ها، به جهت ابتلاء مخاطب همینه. مثلا کسی در کنار ماء فراته بگن مثلا در این موارد آب استعمال نکن، خب مطمئناً آب فرات مد نظره چون مورد ابتلاء ماست. این قدر متيقن به لحاظ خارجه نه مقام تخاطب. یعنی چون
فهمم
الان انصرافم بحث میکنم، تو انصرافم میگم، اونجا در انصرافم خدمتتون هست. آره منوشه انصراف عرض میکنم، درسته. پس قدر متيقن خارجی یعنی مصادیق خارجی یک ماهیت گاهی وقتا قدر متيقنی دارد، یقیناً این مصداق مصداق این ماهیت و مراد گوینده هست، این در خارج. قدر متيقن تخاطب یعنی اون قدر متيقنی که به لحاظ قرائن فیما بین گوینده و شنونده وجود داره. عمده مثال در قدر متيقن در مقام تخاطب اینه که وقتی سائل از امام سؤالی میکنه، امام جوابی رو به صورت کلی میده، حتما امام ناظر به چیه؟ ناظر به سؤال سائل هست. آقای خویی اینجا یه حدیثی رو مطرح میفهمن؟ یکی از رفقا نوشتن اون کلام آخوند در حکم ظاهری از شیخ گرفته شده، من چون شیخ و بلد نیستم نمیدونم، آقای حاجیان نوشته. آره آقای خویی در اینجا در قدر متيقن در مقام تخاطب یه حدیثی ذکر میکنن که نمونه این روایات هم زیاده، که کسی اومد از نماز خوندن در پوست سنجاب و اینها پرسید، حضرت فرمودن که هر چیزی که لایؤکل لحمه باشه نماز خوندن در اون مشکل داره. میگن قدر متيقن در مقام تخاطب همون حیواناتی است که این سائل سوال کرده، درسته که کلمه امام اطلاق داره، ولی متیقنن موارد سوال سائل رو میگیره، چون خیلی بعیده که امام بیان یک کلام مطلق رو بگن و ناظر به مواردی غیر از سوال سائل باشن. این خیلی بعیده و سوال سائل رو جواب ندن. این میشه قدر متیقنه در مقام تخاطب. پس وقتی که شنونده شما داره یه سوالی رو از شما میکنه، شما در مقام جواب یا حکم کلی رو میگید، متیقن مورد سوال رو دارید جواب میدید، چون که این که خلاف غرضه یا مثلا در مقام تخاطب چیز قویه که او از شما سوال میکنه، شما برید از یک چیز دیگه جواب بدید. من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم، تو از یه چیز دیگه داری جواب میدی به من. این میشه قدر متیقن در مقام تخاطب. مرحوم آخون میفهمن قدر متیقنه در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاقه. چرا مانع از انعقاد اطلاقه؟ چون اگر مولا در مقام بیان تمام مرادش باشه و تمام مرادش همین فرد متیقن باشه، هیچ اخلالی به غرضش انجام نداده. اگر حضرت که میفهمن در پوست مالای و کل لحمانه میشه نماز خون، منظورشون همون حیواناتی باشه که این آقا ذکر کرده است، ما نمیتونیم بگیم شما اخلال به غرض انجام دادید. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون یقینا اینها از کلام ما فهمیده شد که نمیشه در پوستشون نماز خون. آخون میفهمد که عمده دلیلی که ما گفتیم مقدمات حکمت تمام است و اطلاق استفاده میکنیم، همین بود که اگر مولا قید مد نظرش باشه و اون قید رو ذکر نکنه، این اخلال به غرضه، نقض غرضه. بعد آیا آخون میفرمان که خب اگر همین افراد فقط نظر مولا باشن که نقض غرض نیست، چون اینا فهمیده شد دیگه. نقض غرض اونجاییست که مولا یه عبارت عام بگن مالا یوکل لحمو، بعد منظورشون همون چند حیوانی باشه که ذکر نکردن و سوال نشده، این میشه نقض غرض. اما وقتی که سائل اینا رو سوال کرده، امام هم گفتن مالا یا کله ما، اگه منظورشون اینا باشه، هیچ نقض غرضی صورت نگرفته. این حرف آقای آخونده. بعد آقای آخوند یه استثناء میزنه، ایشون میفهمن اگر ظهور حال متکلم در این باشه که اینی که من گفتم تمام غرضمه، بله قدر متیقنه در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست. تعبیر آخوند و من اینجا ندارم، تعبیر آخوند اینه که اگر ظهور حال متکلم در این باشه که من تمام مرادمو میگم، اخلال به غرض نیست. ولی اگر ظهور حال متکلم باشه که این تمام مراده، این اخلال به غرضه. منظور تمام مراده یعنی متکلم میخواد بگه غیر از این چند تا دیگه من هیچی اراده نکردم، اینو دیگه ما نمیتونیم بفهمیم. ما میتونیم بفهمیم که یقینا اینا اراده شده، ولی نمیتونیم بفهمیم که غیر از اینا اراده نشده. اگه ظهور حال متکلم در اینه که تمام مراد این است و غیر از این مراد نیست، منظورشون از تمام مراد یعنی دیگه غیر از این مراد من نیست، منظور من از مالا یوکل لحما همین چند حیوانی است که این آقا سوال کرده، اگه ظهور حال متکلم این باشه که این تمامه، قدر متیقن در مقام تخاطب این رو نمیفهمه.
با یه عبارت که آخون باشه میگیم اگر از ظهوری مثلا بفهمیم از ظهور حال متکلم که تمام مرادش رو با لفظ داره بیان میکنه، یعنی تصریح میخواد بکنه به تمام، اگر ظهور چنین ظهوری داشت وقت قدر متیقن ضرر نمیزنه به اصلاح. اما اگه اینو نفهمیم، بفهمیم در مقام بیان تمام مرادش هست اما قسم نخورده به تمام که همه‌شو با لفظ بگه، اون وقت قدم متقن میتواند مراد متکلم باشد، اونجا قدم متقن اخلال به این اطلاق وارد میکنه.
آخون میگه اگر ظهور حال متکلم اینه که تمام مرادشو داره بیان میکنه،
داره با لفظ بیان میکنه، آره،
تمام مرادشو داره بیان میکنه، اخلال به غرض نیست. ولی اگر داره میگه که اینی که من گفتم تمام مراد است، یعنی مراد دیگه ای ندارم، اگه اینو میخواد بگه، ایشون میگه خب قدر متیقن اینو نمیفهمه. عبارت آوردید بخونید، چون این خیلی ریزه من نمیتونم بخونم.
از اولش بخونید؟
نه همینجا.
فرمان که
فإنه في ما ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بسدد البيان كما هو الفرض فإنه في ما تحققت لو لم يرد الشيء لأخل بغرزه حيث إنه لم ينبه مع أنه بسدده و بدون ها من دارم به زحمت میخونم چون شما نمیخونم
آیا تا دکون هنات اخلالان به حیث لم یکن من انتفاع الاولا الا فی مقام الاهمال و الاجمال و من انتفاع ثانیه کان البیانه بالقرینه و من انتفاع ثالثه لا اخلال بالغرض لو کان المتیقن تمام مراده
لو کان المتیقن
تمام
مراده
ان الفرزه انه بسرد بیان تمامه و قد بیانه لا بسرد بیان انه تمامه که اخل تمامه که اخل بیانه
ایشون میگه که در صدد بیان این نبود که تمام مقصودم اینه، در صدد بیان تمام مقصود بود ولی در صدد بیان این که این تمام مقصودمه نبود،
یعنی گفته تمام مقصود،
یعنی غیر از این دیگه من مقصودی ندارم،
یعنی صد گاه افتا متکلم با تمام ظرفیت بیانی اهم از لفظ یا قرآن حالی منظورشو میفهمونه، اگه در صدد این باشه قدم تقرآن خود ضرر میزن، برای اختار در صدد این است که تمام ظرفیت بیانی رو استفاده نکنه، فقط از لفظ مخاط برای بیانش استفاده کنه، اینجا قدم دقیقا داره نمیزنه.
اگر ظهور حالی صرفا ایجابی باشه یعنی تمام مرادش رو داره میگه، ایشون میگن قدر متعقن اگر وجود داشته باشه و منظورش هم همون باشه اخلال به غرض نیست، اما اگر علاوه بر ایجاب سلبی هم باشه، یعنی غیر از این دیگه من مراد دیگه ندارم، سلبی باشه یعنی من دیگه هیچی دیگه غیر از این نمیخوام، اگه این باشه اکتفاء به قدر متیقن اخلال به غرضه، به عرضم رسیدید، اکتفاء به قدر متیقن اخلال به غرض میشه، چون اکتفاء به قدر متیقن اخلال به غرض میشه پس قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست. این حرفیست که مرحوم آخون گفتن. خب اما در جواب مرحوم آخون، آقایون عموما قدر متقنه در مقام تخاطب آخوند رو قبول نکردن، آقای خویی که میفرمن به هر حال همونطور که قدر متقنه خارجی مانع از انعقاد ظهور اطلاقی نیست، قدر متعقن در مقام تخاطب اما نه از انعقاد ظهور اطلاقی نیست. وقتی که ما یه مطلقی داریم خب حتما به لحاظ خارج افراد متعقنی داره، شما میتونید بگید وجود افراد متعقن در خارج مانع از شکل گیری اطلاق؟ نه، خب به همون دلیل قدر متعقن در مقام تخاطب اما نه از شکل گیری اطلاق نیست. این که یقیناً این افراد مد نظر گوینده هستند دلیل بر این نیست که مالا یوکل لحمه رو ما به اطلاقه نتونیم بهش تمسک کنیم، چون ظهور مالا یوکل لحمه، اونی که شما وجدان میکنید از مالا یوکل لحمه چی بود؟ ظهور در این بود که هر چیزی که لا یوکل لحمه هست در جلدش، در پشمش، در اینها کرکش نمیشه نماز خوند، پس اینها هیچ کدوم مانع از شکل گیری اطلاق نیست، صرف این که حالا قدر متقنی باشه.
حتی مثلا جواب سال با یک جمله بدن، تمام یک جمله بگم؟
آره، مثلا اون پرسه که من این کارو میتونم بکنم، امام یه جمله مطلق میگن. همین روایت آقای خویی این بود که در فر و چی و اینا میشه نماز خون، حضرت فرمودن در هر چیزی که مالا یا کله ماهه نمیشه، گفت حضرت یه نوشته آوردن زعم انه املاء رسول الله که در اون این نوشته بود که مثلا در مالای و کله همون نمیشه نماز خوند. ایشون میفهمن که همونطور که قدر متعقنه در مقام خارج مانع شکل گیری اطلاق نیست، قدر متعقنه در مقام تخاطب هم نیست، حالا تو خب قدر متعقنه هست یعنی یقینا اون مورد رو شامل میشه، ولی ما از مالای و کله ما عام میفهمیم دیگه، همین موارد خاص رو نمیفهمه. این عمده اشکال، آره، وجدان عرفی است در ظهور. که به هر حال مانع از انعقاد ظهور نمیشه. این کلام آقای خویی است. آقای خویی به همین شکل از کنار قصه گذاشتن و گفتن که
چون خطاب شخصی نیست، قضیه حقیقی است، مثلا اینجوری میشه قضیه خارجی و تفصیل باید بدون دیگه. قضیه خارجی
آقای خویی بین قضیه حقیقی و خارجی تفصیل نمیدن. قضیه حقیقی در کلام امام میفهمید؟ خب اگر به صورت عام مطلق باشه لامحاله قضیه خارجی نیست دیگه، قضیه حقیقی است. چون فرض اینه که در جواب امام به صورت مطلق و عام دیگه
مطلق
قضیه خارجی نداریم. قضیه خارجی به صورت عام،
قضیه خارجی لفظ مطلق قضیه خارجی رو نداریم،
لفظ مطلق نداریم، ولی لفظ عام میتونیم داشته باشیم. چون قضیه خارجی ناظر به افراد موجوده. این برگشت صدا بر چیست؟ بفرمایید آقای برزگر. قدر متعقن در مقام تخاطب، به نظر آقای خویی محتمل القرینی هم نیست. قرینه بر چی بود آقای برزگر؟ یعنی چون تو اینو سوال کردی من به صورت کلی گفتم، اعتماد بر سوال تو کردم. آره خب آقای خویی نظرشون اینه که محتمل القرینی هم نیست. بله خب، اما آقای صدر، آقای صدر هم میفهمن که این قدر متعقن در مقام تخاطب آخوند حرف نادرستیه. یعنی ما نمیتونیم بگیم قدر متعقنه در مقام تخاطب. یه اشکال آیه سعد اینه که اون تفصیلی که ایشون بین این که تمام مراده یا انه تمامه، این تفصیل تفصیل بی‌معنایی است. ایشون میگن که به هر حال در هر دو صورت نتیجه یکی میشه، یعنی چه در مقام بیان تمام مراد باشه چه در مقام بیان این باشه که انه تمامه، در هر دو صورت آیه صد میفهمن که یک نتیجه بیشتر نداره. که آخون در یه صورت گفت قدر متعقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد ظهور، در یه صورت گفت مانع از انعقاد ظهور نیست.
در نتیجه یکی میدونن یا؟
ایشون در نتیجه یکی میدونن. ایشون میگن اگر قراره که ظهور حال متکلم در این باشه که داره تمام مرادش رو میگوید، پس معناش اینه که غیر از این مرادش نیست دیگه. لازمه این که تمام مرادو میگه، لازمش اینه که این تمام خواسته اوست دیگه، یعنی غیر از این خواسته نداره. این که شما دو تا ظهور حالی ساختید، آقای سعد میگه گویا مرحوم آخون دو تا ظهور حالی ساختن. یک ظهور حالی اینه که من در مقام بیان تمام مراد هستم، ظهور حالی دوم اینه که این کلام من تمام مراد است و غیر از این مراد من نیست. ایشون میگن که خب اینا دوتا ظهور حالی نیستن. اون که میگه تمام مرادمو دارم میگم، یعنی خب غیر از این مرادم نیست دیگه. ایشون میگن این تفصیل مرحوم آخون تفصیل بیموردیست که ما بگیم که دوتا ظهور حالی داره متکلم، یک ظهور حالیش تأمین میشه، ظهور حالی دومش تأمین نمیشه. ضمن این که آیه صد به این قدر متعقنه در مقام تخاطب هم اعتراض دارن. ایشون میفهمن که این قدر متعقنه در مقام تخاطب هم مانع انعقاد اطلاق نیست. چون اگر ظهور حال متکلم در بیان مطلق اینه که داره تمام مرادش رو میگه، اعتماد به سؤال سائل یا قدر متعقن در مقام تخاطب نمیتواند دلیل بر این باشه که این تمام مراده. به لحاظ چی؟ به لحاظ فهم و استظهار عرفی. پس این که سائل از شما یه سوالی رو کرد و متیقنن شما دارید جواب سوال سائل رو میدید، این نشان نمیده که پس تمام مرادتون اینه، فهم و استظهار عرفی نیست. البته آیه 100 در اینجا 4 حرف میزنن، یک حرف به اون تفصیل آخونده که اون جواب دومشون اونطور که یادم میاد، جواب اولشون هم عبارت هست از این که تمام مرادی که ما بحث میکنیم تمام مراد به لحاظ مرتبه جعل است، نه تمام مراد به لحاظ مصادیق و افراد. ما گفتیم ظهور حال متکلم در این است که تمام مرادش رو داره به کلامش میگه، تمام مراد یعنی تمام موضوع در مقام جعل. این متیقنی که شما میگید در حقیقت متیقن در افراد است، نه در متیقن در موضوع. ایشون میگه تفاوت است بین متیقن در مقام جعل و تمام در مراد در مقام جعل و تمام مراد در مقام چی؟ در مقام خارج و افراد. ایشون میفهمن که مطلق در مقام جعل مزیق است و مطلق در مقام افراد خارجی موسعه است. مطلق در مقام جعل مزیق است، یعنی ما تمام افرادی که داریم اینجا مطرح میکنیم، تمام افرادی که اینجا داریم مطرح میکنیم یعنی تمام مراد در موضوع، موضوع شما چیه؟ ولی این تمام مرادی که شما در قدر متیقن در مقام تخاطب میگید، یعنی متیقنن این افرادی که سائل سوال کرده مورد نظر ما هست. خب اینا که افراد موضوع شما هستن. ظهور حالی متکلم در چی بود؟ در این بود که موضوع شما چیه، نه اینکه افراد موضوع شما چیه. اینکه موضوع شما چیه این رو متیقن در مقام تخاطب نمیتونه تعیین کنه. پس یه بار دیگه این جواب آیه 100 رو مطرح کنم. آیه 100 فرمودن که منظور از ظهور حالی متکلم از این که در مقام بیان تمام مراد است، یعنی تمام موضوع حکمش هست، تمام موضوع حکم یعنی اون چیزی که در مقام جل موضوع حکم است، قدر متیقن در مقام تخاطب نمیتونه حدود و صغور موضوع حکم رو تعیین کنه، از این جهت مانع انعقاد ظهور و اطلاق نیست. حالا دو تا جواب دیگه هم میدن که خیلی مهم نیست، عمدش همین جواب اخیری بود که عرض کردم. اللهم صل علی محمد.